مهمان شبانه، مهمان شبانه. نزدیک نصف های شب بود که ناگهان سگ ها با اوشان محشری به راه انداختند. مامان بلند شد رفت لب پنجره. تقریبا 2 هفته داشتیم به عید کریسمس و هوا سرد و برفی بود. بعد از شام باد کمی خوابید، اما باز هم گاهی زوزش از زیر شیروانی شنیده می شد. در یک چنین شبهایی خوابیدن زیر چند تا لحاف خیلی به آدم می چسبد. چراغ راه رو روشن بود، چون ما تصمیم داشتیم که همیشه یکی از چراغهای خانه را تا صبح روشن بگذاریم. اما مامانم چراغ اتاق را روشن نکرد، زیرا وقتی توی اتاق تاریک باشد آدم بهتر می تواند ببیند بیرون چه خبر است. مامانم مدتی ساکت ماند. سگها غره کشیدند و بعد دوباره شروع کردند به پارس کردن. جرأت نداشتیم شبها ولشان کنیم. اگر ولشان می کردیم پاچه ی هر کسی را که از آنجا رد می شد می گرفتند. بخت بابا جانم بلند بود، وگرنه امکان داشت که او را هم مثل غریبه ها گاز بگیرند. مامانم که یک ریز کلید در حیاط را به کف درگاهی پنجره می کوبید گفت: بله خودشه. هر وقت مامانم چیزی مثل کلید را با آن وضع به چیزی مثل لبه پنجره می کوبید، همه می فهمیدند که اوقاتش مثل سگ تلخ است. خلاصه چیزی نگذشت که صدای تلق تلوقی بلند شد. انگار عرابه‌ای بود که داشت از روی یک پل رد می شد. ناگهان مثل اینکه کسی با پتک آهنگری به پی خانه بکوبد، تمام ساختمان به لرزه درآمد. بابا جانم همیشه در تاریکی برای اینکه ببیند پله‌ها و کف ایوان طاقت تحملش را دارد یا نه، آنها را یکی یکی امتحان می کرد. مواقعی که دیر به خانه می آمد، همیشه خیال می کرد تله‌ای سر راهش گذاشتند یا دامی برایش ترتیب دادند. می ترسید که مثلا قسمتی از تخته های کف ایوان را بریده باشند تا وقتی پایش را می گذارد بیفتد آن تو و گیر کند. و مامانم با دسته جارو یا چیز دیگری درست و حسابی از حقش براید. مامانم گفت: این چندمین دفعه است که با این وضع میاد خونه، دیگه دلم از قیافه ایکبیریش آشوب میشه. من گفتم: مامان جونم بذار منم بلند شم بابا جونمو ببینم. مامان دوباره کلید را به چارچوب کوبید و گفت: خفه شو ویلیام، ندیدیشم ندیدیش، لحافو بکش رو سرتو بکپ. من چون باطمه زدم و لحاف را کشیدم سرم، و موقعی که حس کردم دیگر مامان توی نخم نیست، گوشه آن را پس زدم تا بتوانم بیرون را ببینم. در راه رو یک دفعه چنان باز شد که نزدیک بود شیشه های آن خرد شود و بریزد زمین. بابا جانم هیچ وقت از بابت صندلی ها، شیشه های در و چیزهای دیگر خانه غمی نداشت و زیاد پاپه حفاظت اینجور چیزها نبود. یک روز چرخ خیاطی مامانم را انداخت، چنان درب و داغانش کرد که مامانم تا مدتها برای تعمیرش سنار سنار پول جمع می کرد. من در همه عمرم هیچ وقت فکر نمی کردم که بابا جانم بتواند یک چنین سر و صدایی راه بیندازد. چنان پایی به زمین می کوفت که آدم خیال می کرد قصد دارد آجرهای کف حیاط را توی زمین فرو کند. دیوارها به لرزه در آمد، قاب عکس‌های روی دیوار کج شد و حتی عکس مادر بزرگ به کلی یکوری شد و نزدیک بود بیفتد. مامانم چراغ را روشن کرد، رفت طرف بخاری و خلواره ها را به هم زد تا آتش را بگیراند. زیر خاکسترها چند تا گل آتش باقی مانده بود که وقتی مامانم با روزنامه باد زد و چند تا تراشه کاج رویش گذاشت شعله کشید. آن وقت چند تا هیزم گذاشت روی آن، پشتش را به آتش داد و نشست و منتظر ورود بابا شد. سر و صدایی که بابا جانم به راه انداخته بود هنوز بلند بود، انگار توی آشپزخانه صندلی ها را با پاش اینور و آنور می انداخت یا به طرف در پرت می کرد. بعد ناگهان همه سر و صداها خوابید و بابا جانم به کسی که همراهش بود چیزی گفت. مامانم با عجله بلند شد، سر راه جلوی آینه موهاش را صاف کرد و روپوشش را پوشید. اصلا خیال نمی کرد که کسی همراه بابا باشد. آن وقت به من گفت: مگه نشنیدی چی گفتم؟ لحافو بکش سرت بکپ. التماس کنان گفتم: مامان جونم بذار منم ببینمش. پای برهنه اش را کوبید زمین و گفت: سر به سرم نزار ویلیام، میکپی یا نه؟ لحاف را کشیدم سرم، اما یک جوری که باز هم بتوانم از زیرش بیرون را ببینم. در اتاق مختصری باز شد. من زیر لحاف قوز کردم که بهتر بتوانم تماشا کنم. بابا جانم چنان لگدی به در زد که در باز شد و خورد به دیوار و مشتی گچ و خاک از دیوار به زمین ریخت. مامان که دستهاش را به سینهش صلیب کرده جلوی در ایستاده بود، بابام را براندازی کرد و گفت: موریس استراپ، این وقت شب چه مرگته؟ بابا جانم برگشت، دست کسی را که توی راه رو ایستاده بود گرفت و کشید تو.
بیا تو، خونه خودته، خیالت راحت باشه، اینجا ارباب منم.
کسی که بابام دستش را گرفت و کشید تو، دختری بود که هیکلش نصف هیکل مامان بود. او را آورد تو، تلو تلو خوران برد پشت چرخ خیاطی، روبروی مامانم نشاندش. مامان مثل باد نمای بالای شیروانی چرخی دور خودش زد. بابام به اندازه‌ای مست بود و تلو تلو می‌خورد که آدم رغبت نمی‌کرد نگاهش کند. مامانم آنقدر خیت شده بود که حالا دیگر صدا هم از گلویش بیرون نمی‌آمد. بابام به دختره گفت:
بگو سلام.
صدای دختره در نمی‌آمد. بابام دستش را پشت گردن دخترک گذاشت و سرش را خم کرد. این کار را چند بار تکرار کرد و او را واداشت که به مامان تعظیم کند. آن وقت خودش هم شروع کرد به تعظیم کردن. بعد هر دو با هم پشت سر هم تعظیم می کردند و اونقدر پشت سر هم تعظیم کردند که آخری ها دیگر سر مامان هم بی اختیار بالا و پایین می شد. به نظرم می آید که من از دیدن این منظره نتوانستم خودم را نگه دارم و پقی زدم زیر خنده. مامان یک دقیقه این مات و متحیر آنها را نگاه کرد. بعد رفت جلوی بخاری نشست و گفت:
این دیگه کیه موریس؟ اسمش چیه؟
پیدا بود که خیلی دلش میخواهد اسم دختر را بداند، به اندازه ای که حتی خشمش هم فرو نشست. بابام با چنان لختی و بیحالی خودش را روی صندلی انداخت که نزدیک بود تخته های آن از هم جدا شود. آن وقت گفت:
این لوسی خانومه، حالا دیگه وظیفه تر و خوش کردن من با اونه.
بعد رویش را برگرداند و دید من زیر لحاف چنبات بزدم. گفت:
یالا پسر جون، حالا احوال؟
زیر لحاف خودم را جمع و جور کردم و زور زدم چیزی برای گفتن پیدا کنم تا بفهمد که از دیدنش چقدر خوشحالم. گفتم:
بد نیستم.
پرسید:
ماشالله ماشالله، انگار یه خورده بزرگ شدین، نه؟
جواب دادم: مثل این که یه خورده.
باریکلا پسر جون، بایدم همین جوری باشه. اگه همین جوری جلو بری، تو یه چشم به هم زدن واسه خودت مردی میشی.
بابا جون من... اما درست همین موقع نیمسوز بزرگی که مامانم به طرف بابام پرت کرده بود از بغل گوشش رد شد و خورد به دیوار. بابام از روی صندلی بلند شد، چنان پیلی پیلی میخورد که انگار داشت میرخسید. مثل این بود که هیزم جای دیوار به سر او خورده است. بعد به همان ترتیب رفت وسط اتاق، صندلی پشتی بلند را برداشت، اول خوب از نزدیک به دقت براندازش کرد و بعد شروع کرد به شکستن آن. هر کدام از قیدهاش را که در می آورد سر و تهش را خوب بررسی می کرد و آن وقت پرتش می کرد توی بخاری. وقتی کار قیدها و پایه های صندلی تمام شد، شروع کرد به خرد کردن پشتش و باز هم تکه های آن را به همان ترتیب توی بخاری می انداخت. مامانم جیکش در نمی آمد، نشسته بود و زلزل بابام را می پایید. لوسی خانم گفت:
موریس، ای وای موریس، پاشو بریم دیگه.
از وقتی پاش را توی اتاق گذاشته بود، این اولین حرفی بود که از دهنش بیرون می آمد. مامان و من با تعجب نگاهش کردیم. بابام که انگار فراموش کرده بود لوسی آنجاست، چشمهاش را به حرف او چرخاند. دختره دوباره گفت:
اده بریم موریس.
پیدا بود که از ترس دارد زهره ترک می شود. تعجب هم نداشت. چون همه چشم ها به اون نگاه میکرد و لابد فهمیده بود که دیگر آن روی مامانم بالا آمده. بابام به او گفت:
درست مثل خونه خودت راحت باش، اینجا ارباب منم، بی خیالش بشین لوسی جون.
لوسی اطاعت کرد و روی صندلی نشست. منظره لوسی که نشسته بود و مامان که داشت خودش را می‌خورد و بابام که با همه قوا مشغول خورد کردن صندلی بود، راستی راستی که خیلی تماشا داشت. به نظرم دوباره با صدای بلند خندیدم، چون که مامان برگشت مرا برانداز کرد، با انگشتش برای من خط و نشانی کشید و با اشاره سر وادارم کرد که دوباره لحاف را بکشم روی سرم. اما با این قشقرقی که توی خانه برپا بود، مگر امکان داشت آدم خوابش ببرد؟ مامان میبایست خودش هم این را بفهمد. من تا آنجا که میتوانستم خودم را زیر لحاف جمع کردم و چشمانم را آن زیر به آنها دوختم. مامان روی صندلی چند بار خودش را عقب و جلو برد و بالاخره گفت: موریس استراپ، وقتی کلک این صندلی رو کندی مثل برق دست میکنی جیبت، $7 در میاری، لطف میکنی که فردا یکی دیگه بخرم بذارم سر جاش. بابا جواب داد:
نه مارتا، زرزر مفت میکنی، تموم دنیا رو بگرده هیچ صندلی پیدا نمیکنی که قیمتش $1-2 بیشتر باشه.
مامان دیگر طاقتش تاق شد، پرید طرف بخاری، جارو را برداشت، پرید طرف بابام و آنقدر به سرش کوبید که تمام سیخ و پیخ آن کف اتاق پخش شد. آن وقت جارو را سر و ته کرد و با دستش افتاد به جان بابام. بابام از جا جست و با شتاب تلو تلو خوران رفت طرف صندوق خانه و در بین راه باقی صندلی را هم انداخت توی بخاری. در صندوق خانه را باز کرد و چپید تو و یک کاری با قفل کرد که مامان هرچه زور زد نتوانست بازش کند. اوقات مامان به اندازه ای تلخ بود که دیگر خودش هم نمی فهمید چه می کند. لب تخت خواب نشست و موهایش را با دست صافت کرد. بعد رویش را کرد طرف صندوق خانه که بابام توش سنگر گرفته بود و گفت: موریس استراپ، عجب وقتی این موقع شب برای علم شنگه به پا کردن پیدا کردی. ازت میپرسم با این مسخره بازی ها این بچه رو چطور میشه تربیتش کرد؟ منتظر جواب بابا نشد، رفت طرف لوسی و گفت: تو رو به خدا، تو رو به هر مذهبی که داری قسمت میدم، شر این مرتیکه رو طوری از سر من بکن که دیگه هیچ وقت ریخت نحسش رو نبینم.
خانم، به من گفته بود یالقوزه، نگفته بود زن و بچه داره.
مامان جیغ زد:
یالقوز!
خون توی صورتش دوید، خودش را انداخت طرف بخاری و سیخ آتش به همزنی را برداشت. سیخ بخاری ما آهنی و کت و کلفت بود و قدش هم سپا می شد. مامان آن را گذاشت لای شکاف در صندوق خانه وسط دولنگه در و شروع کرد به پیچاندنش. بابام داد می کشید و به در و دیوار صندوق خانه جفتک می انداخت. لوسی گریه کنان از جا پرید و سر مامان داد زد:
ایوو ولش کنین، آخرش یه کاری دست خودتون می دین، آخرش ناقصش می کنین.
مامان برگشت و با آرنج لوسی را به گوشه ی انداخت.
ولم کن لجاره، به تو چه که ولش کنم.
من برای اینکه همه چیز را بهتر ببینم رفتم آنور تخت. تا آن موقع تو عمرم آدمهای به این مضحکی ندیده بودم. دختره و مامانم انقدر عصبانی بودند که هیچ کدام نفسشان بالا نمی آمد، اما هر دوشان از شروع کردن دعوا دل تو دلشان نبود. درست حال جوجه خروس ها را داشتند که هم دلشان می خواهد دعوا راه بیاندازند و هم بلد نیستند چطور آن را شروع کنند. مامانم با آن قد کوتوله‌اش خیلی قوی بود. بالاخره عقلش رسید که چه کار کند. میله را دور انداخت، یخه لوسی را چسبید و هلش داد طرف در. لوسی از این طرف تا آن طرف اتاق پس پسکی رفت، اما درست افتاد روی چرخ خیاطی. مامانم دوباره سیخ بخاری را برداشت و تپاند لای در صندوق خانه. در ناگهان باز شد. بابام خودش را چسبانده بود به دیوار. درست حال دزدی را داشت که وقتی دستش را فرو کرده تو دخل دکان سقط فروشی، صاحب دکان مچش را گرفته باشد. تا آن وقت من او را با چنین قیافه‌ای ندیده بودم. مامان یخه‌اش را چسبید، از توی صندوق خانه کشیدش بیرون، بردش پیش لوسی و فریاد کشید:
پتیاره، الان با لگد از خونه میندازمت بیرون تا بفهمی زیر پای شوهر مردم نشستن چه مزه‌ای میده. دیگه طاقتم از دست رفته.
چیزی نمانده بود که دست مامان به یخه لوسی برسد که دختره جا خالی داد. دوباره پریدند به هم و این بار درست مثل دوتا جوجه خروس بودند که راه دعوا کردن را یاد گرفته باشند. از این طرف اتاق به آن طرف اتاق می پریدند و دستهایشان را مثل بال خروس ها بالا و پایین می بردند. بعد که زیر دامن لوسی و روپوش مامانم می افتاد، من درست پر جوجه خروس های جنگی در نظرم مجسم می شد. آنقدر دنبال یکدیگر دویدند که بالاخره گیس هم را به چنگ آوردند. من تا آن وقت چنین جنجال و مرافعه ای ندیده بودم. بعد از آن تاریکی توی صندوق خانه، حالا چراغ چشمهای بابام را می زد و نمی گذاشت درست ببیند. سرش را این ور و آن ور می گرداند و چشمهاش را تنگ می کرد. اما با این وجود نمی توانست تمام جزئیات این کشمکش و دعوا را ببیند. مامان و لوسی مثل فرفره دور هم می چرخیدند. از اتاق زدند بیرون، توی راه رو و آنجا هم دوباره با هم گلاویز شدند. بابا جانم فرصت بی سرخری گیرش آمد و در اتاق شلان شلان دنبال صندلی دیگری گشت. اولین چیزی که نظرش را جلب کرد صندلی راحتی مامانم بود که هر وقت دوخت و دوز می کرد یا می خواست چند دقیقه یک جا لم بدهد خودش را می انداخت روی آن. حالا دیگر کتککاری مامان و لوسی کشیده شده بود روی ایوان جلوی خانه. بابام در راه رو را بست و از تو قفلش کرد. این در کلفت و محکم بود و از داخل هم چفت داشت و هم قفل. آن وقت روی تخت خواب نشست و شروع کرد به کندن کفش هاش. گفت:
پسر جون، این زنا رو با حرف نمیشه ساکت کرد. من از این زنا مخصوصا وقتی که با هم دست به یخه میشن اونقدر بدم میاد که خدا میدونه.
کفش هایش را انداخت زیر تخت و چراغ را خاموش کرد. آن وقت در تاریکی کورمال کورمال خودش را به تخت خواب رساند. صندلی راحتی را هم دنبال خودش میکشید. موقعی که دست به کار شد، من به خوبی صدای ترق تروق شکستن تختهاش را شنیدم. پارچه رکوبش را کند و بعد شروع کرد به شکستن تختهای آن. تختها را یکی یکی توی آتش می انداخت. گاه به گاه تکه های تخته به جای اینکه توی آتش بیفتند به در و دیوار می خورد. حالا دیگر مامان و لوسی وقوق سگها را هم در آوردند. انگار دعواشان به حیات کشیده شده بود، چون که در ایوان سر و صدایی نبود. بابام گفت:
پسرم، بعضی وقتا فکر میکنم که خدا نمیباز از یه زن بیشتر خلق کرده باشه.
من خودم را زیر لحاف جا به جا کردم و مچاله شدم، طوری که زانوهام به چانه هم میخورد. نظر و نیاز میکردم که دیگر بابا جانم از خانه نرود. بابام پشتی صندلی راحتی را هم خرد کرد و در تاریکی به طرف بخاری انداخت. اما اول به طاق اتاق خورد و بعد به زمین افتاد. آن وقت بابام مشغول خرد کردن بقیه شد. توی تاریکی خوابیده بودم و چون حس می کردم که بابا جانم در کنارم است، خوشحال بودم.